همونطوری که جناب علی اشاره فرمودید، واقعا نمیتونیم انتظار داشته باشیم که همه برای ایجاد و تقویت و حفظ وحدت سلیقه‌های خودشون رو کنار بگذارن و همه در واقع به گونه‌ای به صورت تاکتیکی منسجم و در واقع متحد بشن.
بله.
انتظاری که مقام معظم رهبری دارن قاعدتا این گونه از مطالب شما میتونیم برداشت بکنیم که در واقع همه سلیقه‌ها، همه نگاه‌ها، همه باورها خب که مثل گل‌های این ایران عزیز ما رو زیبا کردن، علی‌رغم این که میتونه وجود داشته باشه، اما در صحنه عمومی باید همه اینها که در کنار هم قرار میگیره منجر به تولید و نمایش وحدت بشه.
درود.
زمان اون رسیده که همه ماها مردم و مسئولین، که اتفاقا وظیفه مسئولین مقداری سنگین‌تر هست، این علت که در یک فضای عمومی قرار گرفتن و مورد در واقع قضاوت جامعه، مورد قضاوت جامعه بین الملل و حتی مورد رصد دشمنان قرار میگیرن و این سرمایه باید حفظ بشه. و به اعتقاد من وقتی که اهداف ما و هدفهای ما مشترک باشه، اون هم توسعه کشورمون، دفاع از کشورمون، رفع مشکلات جامعه و در واقع مقاومت باشه و از این دست موضوعاتی که برای در واقع پیشرفت کشور ضرورت هست، قاعدتا بعضی از موضوعات انحرافی رو ما باید در واقع کنار بگذاریم. در کنار هم که الحمدلله این فضا با محوریت مقام معظم، هم بین رئیس جمهور پرتلاش و دغدغه مندمون و این عبارت های زیبایی که مقام معظم رهبر راجع به ایشون استفاده کردن، هم بین سایر رؤسای قوا الحمدلله وجود داره و ما نمایش این وحدت رو در دوران جنگ دیدیم که رؤسای قوا در کنار هم قرار گرفتن و مردم و همه در کنار هم پشتوانه نیروهای مسلح ما شدن. ببینید ساختار بخش های مختلف جامعه، از نیروهای مسلح تا دستگاه دیپلماسی و بدنه دولت و قوای مختلف، باید در کنار هم قرار بگیرن که منجر به تقویت و اقتدار ملی و بین المللی
کاملا
و این توان رو در ما ایجاد بکنه که در مقابل هر تجاوزی بتونیم این گونه پاسخ بدیم. قطعا هم میدان، هم در واقع دیپلماسی، هم فضای مدیریتی کشور، همه باید کنار هم قرار بگیرن و درس پایانی که ما باید بگیریم از در واقع این جنگ اخیر و اتفاقاتی که رقم خورد، این که مردم چقدر کنار هم قرار گرفت، این هستش که همه مسئولین باید بدونن که حفظ این سرزمین، صیانت از میراث حضرت امام شهدا، به انسجام و اتحاد مردم بستگی داره و حضور فعال و مؤثر اونها، یعنی عرض میکنم حضور مؤثر اونها در همه صحنه‌ها وابسته، همون مردمی که از ابتدا در کنار حاکمیت بودن، در همه صحنه‌ها بودن، در سختی‌ها طاقت آوردن و بودن و جنگ اخیر هم در واقع علارغم این انتظار نداشت این میزان وحدت رو، در واقع باید در کنار هم قرار بگیرم و انشالله این قدرت نرمی که در کشورمون بعد
انشالله
شکل گرفته انشالله تقویت بشه.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر شجاعی، از همین دور نزدیک دست شما رو به گرمی میفشارم. آرزوی توفیق و صحت برای شما دارم.
ما هر وقت با حضرت عالی صحبت میکنیم مطالب زیادی رو از جناب عالی یاد میگیریم، چون مقدمات بسیار دقیق و موشکافانه و
عزیزی
در واقع سنجیده رو مطرح میفرمایید، قابل استفاده برای همه ما میتونه باشه.
خیلی سپاسگزارم از بنده نوازیتون. سپاسگزارم. یا علی، وقتتون به میل باشه. خدا نگهدار. سلامت باشید. خداحافظ. خداحافظ. دوستان، افتخار همکلامی داشتیم با جناب دکتر مشتبه شجاعی درباره مقوله اتحاد و همدلی، چه میان مردم چه سران قوا، و تلاش کردیم نقبی بزنیم به آن هفت پیام ولایی مقام معظم رهبری در سایه شکوه ایران عزیز انقلابی و اسلامی.
پیام ولایت.
این اتحاد مقدس، این اجتماع عظیم، این سپر پولادین از دلهای مردم و اراده های مردم، این نباید خدشه‌دار بشه. امروز به حمدالله اتحاد وجود داره. این اتحاد رو مردم حفظ کنن، مسئولان کشور به خصوص، مسئولان سه قوه که به حمدالله امروز اونا هم در کمال اتحاد و همدلی دارن با هم کار میکنن، این رو حفظ کنن. خدمتگزاران کشور رو مردم حمایت کنن، رئیس جمهور رو حمایت کنن. رئیس جمهور پرکار و پرتلاش و پیگیره. عناصر اینجور که پرکار باشن، پرتلاش باشن، پیگیر باشن، اینا رو باید قدرشناسی کرد. اتحاد بین ملت و دولت، بین آحاد مسئولین گوناگون نظام، بین نیروهای مسلح و مردم، بین آحاد مردم. این چیزیست که بایستی حفظ بشه با همه وجود. این توصیه قطعی منه.
آنچه که شنیدید فصلی از فرمایشات مقام معظم رهبری در نشست دوم شهریور ماه بود که میزبان هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم بودند و همدل و همراستا با گفتگویی که با جناب دکتر شجاعی در ساحت اتحاد و همدلی داشتیم. اما برسیم به سوال پیامکی برنامه. خب دوستان عزیز، آنچنان که عرض کردم در آستانه آغاز هفته وحدت هستیم. از فردا آدینه 14 شهریور ما این هفته آغاز میشه، اما از شما میخواییم که به ما به سامانه 30,010,35 پیامک بزنید و بفرمایید که از زاویه دید شما مهمترین ویژگی که حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و اجمعین برای تحقق ایجاد وحدت میان مسلمانان انتخاب کرد کدام ویژگی بود. گزینه 1 مهارت نظامی و پیروزی در جنگ ها، گزینه 2 تدبیر و سیاست مداری، گزینه 3 اخلاق، منش والای انسانی، عدالت خواهی و مهربانی، گزینه 4 تبار و قبیله قریش به عنوان یکی از قبیله های قدرتمند. پس مهمترین گزینه از زاویه دید شما یا مهمترین مؤلفه‌ای که باعث رمز ایجاد وحدت توسط حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و اجمعین شد چیست؟ مهارت نظامی گزینه 1، تدبیر و سیاست گزینه 2، اخلاق و منش والای انسانی و عدالت خواهی گزینه 3، گزینه 4 تبار و نسب و قبیله قریش. 30,010,35 در اختیار شماست.
دل فریر بالا بلندم، زیمای بی نظیر مشکل پسندم، شاهکار دل نشین شیرین زبانم، نازد نشسته برده دردان جانم، مجنونم از نگاه عمر تمامم، با خنده پای تو افتادم به دامم، تو به من مزدم از روی
دل دریا به کشانه. به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون رو از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
Durlar qatar gedər Bu dünya bir göz güdür Hər gələn bahar gedər Su gələr axar gedər Durlar qatar gedər Bu dünya bir göz güdür Hər gələn bahar gedər
بسیار سپاسگزارم از همدلی شما نازنینان همراه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. بخش دوم برنامه‌های این شبکه رادیویی رو با عنوان روی موج گفتگو میشنوید. من یک بار دیگه پرسش پیامکی برنامه رو دوستان عزیز عنوان بکنم. یه خبر خوشم دارم، بعد از بخش گفتگویی به شما اعلام خواهم کرد. اما پرسش پیامکی برنامه ما اینه که از میان چهار گزینه زیر کدام ویژگی رو شما مهمترین ویژگی در راستای ایجاد وحدت توسط حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه الاجمعین میدانید؟ گزینه 1 مهارت نظامی، گزینه 2 تدبیر و سیاست مداری در ایجاد پیمان ها، گزینه 3 اخلاق، منش والای انسانی، عدالت خواهی و مهربانی، و گزینه 4 تبار و نسب قبیله قریش. اما عزیز عالی مقامی پشت خطوط ارتباطی برنامه ما هستند، جناب دکتر محمد حسین آصفری از کارشناسان ارشد مسائل بین الملل و نماینده پیشین خانه ملت. جناب دکتر آصفری، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به روی موج گفتگو خوش آمدید.
به نام خدا. جناب آقای خدایی، بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم، خسته نباشید، خدمت شما و مردم عزیز ایران اسلامی دارم و امیدوارم که روز خوبی را تا حالا سپری کرده باشید.
یک جهان از شما سپاسگزارم. جناب دکتر آصفری، مؤلفه که میخوام با شما مطرح کنم از یک سو بسیار بسیار مقوله سهلی است در دریافت، از سوی دیگه ممتنع در حوزه تحلیل. من بخش تحلیل رو حتما از زاویه دید شما طلب میکنم با افتخار. به هر حال خباثت های دولت امریکا، رژیم غاصب صهیونی، تمامی همپیمانان این رژیم غاصب در به مسلخ بردن مفهوم انسانیت به ویژه این دو سال، من اصلا سابقه 70 ساله اشغال سرزمین های فلسطین رو در حقیقت الان مورد ارجاعم نیست، اما این حد از کشتار و قساوت، این حد از خونریزی و جنایت در تاریخ بشریت غیر قابل به قول معروف گفتنی حتی دریافته. حال شاهدیم که ترامپ هم در دروازه های ایالات متحده امریکا رو برای پذیرش مردم فلسطین بسته و این بخشی دیگر از همان سیاست تنگ نظرانه هستش. اما اگر امکان داره ابتدا با یک نگاه کلان و روی کرده کلان درباره دلیل این همه شقاوت و سختی و زلالت کسی مثل ترامپ یا همپیمانان اون در مواجهه با امت اسلامی بفرمایید، سپس به شکل مشخص وارد مسئله فلسطین خواهیم شد و دوران جنگی که الان این عزیزان دارن در نوار غزه سپری میکنن. در خدمتتون.
بله، خب حضرت عالی هم تحلیل جالب و زیبایی داشتید و هم به درستی هم اشاره فرمودید.
مهربانید.
وحشت و ترسی که غرب و بیش امریکا یا از امت اسلام دارن یک موضوع کاملا روشن و شفافی هستش و علت ترسشون هم این هستش که ملت‌های مسلمان به اتحاد و انسجام برسن بر علیه دشمنان دین مبین اسلام و در مقابل زیاده‌خواهی‌های غربی ها بر علیه کشورهای مسلمان. چرا که امروز ما شاهد هستیم که خداوند باری تعالی همه این نعمت های خودش ها به سرزمین های کشورهای اسلامی داده، از منابع عظیم نفت و گازی که در کشورهای اسلامی و جهان امت اسلام در سرزمین های اونها وجود داره، از بیشترین جمعیت بین همه ادیان ملت های مسلمان به نسبت ادیان دیگه و مذاهب دیگه، و همچنین از جهت اون استراتژی و سناریوی اتحادی که بین ملت های مسلمان بر اساس عمل کردن به وعده الهی و دستور خداوند در قرآن کریم مبنی بر وعده حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. لذا امریکایی‌ها و غربی‌ها همیشه دنبال این بودن که این اتحاد بین ملت‌های مسلمان شکل نگیره و همیشه سعی و تلاششون این هستش که اختلاف بین ملت‌های مسلمان ایجاد بشه، که امروز ما می‌بینیم خیلی از جنگ‌هایی هم که در مناطق مختلف شکل می‌گیره بین خود ملت‌های مسلمان هستش و آتش بیار این معرکه جنگ‌ها هم غربی‌ها و در رأس اونها رژیم صهیونیستی است. من به این جهت میگم رژیم صهیونیستی و اینو بحث میکنم به قبل، چرا که امروز رژیم صهیونیستی فقط در سرزمین‌های اشغالی مستقر نیست، لابی رژیم صهیونیستی در دولت امریکا، در کنگره امریکا، لابی رژیم صهیونیستی در دولت‌های مختلف کشورهای غربی وجود داره و میشه گفتش که بزرگترین اسپانسر برای به قدرت رسیدن دولت‌ها در کشورهای غربی و امریکایی‌ها صهیونیست ها هستن و به این جهت میگن پشت این قضیه رژیم صهیونیستی هست. لذا به این جهت وحشت که اونا دارن همیشه به دنبال این هستن که اختلاف افکنی بین ملت‌های مسلمان شکل بگیره تا از این اختلاف افکنی هم بتونن منافع خودشون رو تقویت کنن و هم بتونن بازار سلاح خودشون رو پوشش بدن و توسعه بدن و هم بتونن منابع عظیم خدادادی که در این سرزمین‌های اسلامی وجود داره اینها را به غارت ببرن. شما در جنگ‌های گذشته اگر نگاه می‌کنید مثلا علت تجاوز آمریکایی‌ها به عراق به بهانه موضوع و وجود سلاح‌های شیمیایی بودش، در حالی که 1 کیلوگرم نتونست اینها مواد شیمیایی در عراق پیدا بکنه. بله. حتی اون مواد شیمیایی که عراق در زمان جنگ تحمیلی در اختیارش بوده بر علیه رزمندگان ما استفاده کرده بودش، اونا کشورهای غربی در اختیار رژیم بعثی عراق گذاشته بودن. لذا مهم در یک کلام بخوام بگم اونا از اتحاد و انسجام بین ملت‌های مسلمان برای اینکه ملت‌های مسلمان در آرامش نباشن تا از این منابع خدادادی خودشون در جهت توسعه و پیشرفت بتونن استفاده بکنن و همیشه دنبال جنگ و خونریزی بین کشورهای اسلامی باشن، از این جهت به دنبال اختلاف افکنی بین ملت‌های مسلمان هستن. و امروز هم می‌بینید که یک موضوعی را دنبال می‌کنن با عنوان مثلا سناریو سخت، که سردمدار این سناریو سخت رژیم صهیونیستی هستش که سلاح و امکانات در اختیارش می‌گذارن تا هر هدفی را که مد نظر بودش از کشور اسلامی، یه روز ایران، یه روز لبنان، یه روز سوریه، فردا عراق و جاهای دیگر را باش برخورد کنند. یک سناریوی نرم هم در اختیارشون هستش که اون در اختیار خود غربی ها هستش که با تهدید کردن، با صدور بیانیه‌های اختلاف افکنی، با بیانیه‌هایی که تحریم ایجاد کنه برای کشورهای اسلامی که اگر شما مثلا به فلان موضوع تمکین نکنید ما فلان قطعنامه تحریمی رو برای شما تصدیق میکنیم، اون در اختیار غربی ها هست. یعنی این یک هماهنگی جدی بین اسرائیل و دولت‌های اکثر دولت‌های غربی و به ویژه آمریکایی ها وجود داره برای اینکه بتونن ضمن اختلاف افکنی در سرزمین های کشور اسلامی منابع اونها رو به قارت و یغما ببرن.
به تحقیق همین گونه است. این بحث منابع اصلا یکی از اصلی ترین مؤلفه هایی است که همواره منطقه غرب آسیا تنش هایی که لحظه آرام نمیگیره به سبب همین منابع است. من میخوام به مؤلفه اشاره بکنم جناب دکتر آصفری که بخشیش دقیقا روایت رسانه های خود ایالات متحده هستش. ABC نیوز و CNBC واژه‌ای رو مطرح کردن برای 100 روز نخست ریاست جمهوری ترامپ که اون رو در کنار خطاب کردن به عنوان یک شخصیت نمایشی جملش رو صلح از طریق قدرت رو جوک قرن و جوک سال در حقیقت معرفی کردن. از سوی دیگه ما با یک طرح پساجنگی از سوی ایالات متحده مواجه هستیم که عنوان شده 10 سال در حقیقت این باریکه رو در دست میگیرن و اون رو بدل به یک منطقه کاملا تفریحی و گردشگری با امکانات روز در حقیقت میکنن برای کوچاندن اجباری، من اجازه میخوام واژه راندن استفاده بکنم، مردمان این سرزمین که هیچگاه از خاک خودشون، سرزمین آبا اجدادیشون دست نکشیدن. طرح‌های تشویقی مختلفی، حالا از قضیه پول گرفته تا اجاره خانه، تهیه آذوقه برای یک سال و نظایری از این دست رو در نظر گرفتن. اگر فقط مقوله انرژی رو کنار بگذاریم برسیم به اون جمله بسیار بسیار بی‌شرمانه کسی مثل نتانیاهو که میاد در رسانه کاملا فراگیری در میان حتی اعضای سازمان ملل از خاورمیانه بزرگ صحبت میکنه، یک نگاه معالندیش رو از زاویه دیده تحلیلگر شما میخوام، آینده چه خواهد گفت با ما با همین دست خیلی خودمونی، دست فرمونی که داره پیش میره؟
ببینید در دوره قبلی ترامپ یک موضوعی را نتانیاهو دنبال کرد به عنوان پیمان ابراهیم.
بله.
به دنبال این بودن که سفارتخونه‌های کشورها بیان در منطقه بیت المقدس اونجا مستقر بشن تا رسمیت بدن به رژیم صهیونیستی برای اینکه این سرزمین متعلق به اونها هستش و ملت مسلمان فلسطین هیچ نقشی در این قضیه نداره. خب متاسفانه در اون زمان خیلی از کشورهای و دولت‌های اسلامی گول این موضوع خوردن و اومدن پرچم سفید بالا گرفتند و این اقدام و این دستور تهران را اجرایی و عملیاتی کردن و کسی فکر و باور این را نداشت که روزی مثل همین چند روز اخیر که حضرت علی هم اشاره فرمودید بیاد نخست وزیر رژیم صهیونیستی صحبت از اسرائیل بزرگ بکنه. و امروز میبینیم که مثلا یک کشورهایی مثل اردن یا عربستان سعودی که دیروز سرزمین های هوایی خودشون رو بخوام در اختیار رژیم صهیونیستی گذاشته بودن، امروز میاد اردن مثلا موضوع سربازیش که لغو شده بود برای جوانهای اردنی را دوباره دستور میده در قانونشون تصویب میکنم که بچه های جوانهای اونا به این سن که رسیدن باید به خدمت اجباری سربازی برن. به چه دلیل؟ به دلیل تهدیدی که در کنار خودشون، در کنار مرزهای خودشون به نام رژیم صهیونیستی هستش، به این جهت که قرار هستش که اونها گستره نفوذ خودشون را و اون سناریوی از نیل تا فرات را اونا دنبال کنن و پیگیرش باشن. چما من تو برنامه قبلی هم عرض کردم این پرچم رژیم صهیونیستی بارها گفتش تکرار مکررات از این دو نوار آبی که بالا و پایین ستاره پرچم رژیم صهیونیستی هستش، یکیش نیل هست یکی فرات، یعنی همه سرزمین ها تا کنار مرزهای ما تا اون طرف تا شبه جزیره عربستان و همه این مناطق، همه این کشورها متعلق واسه چه به رژیم صهیونیستی. و امروز تقریبا دیگه داره دولت‌های منطقه با این اعلام شفافیت دیگه از طرف نتانیاهو شدش به این عنوان که ما دنبال تشکیل اسرائیل بزرگ هستیم و این وعده‌ای بوده که اجداد ما میگفتن دادیم. حالا یکی نیستش که خب بابا بگید که شما 70 سال 60-70 سال اومدیتون تو این سرزمین مقدس فلسطین مستقر شدیم و شما اصلا تو این منطقه جایگاهی و پایگاهی نداشتید.
بله.
حالا امروز صحبت از اشغال و تصرف همه این کشورهای و مناطق آسیایی و غرب آسیا رو میکنید. اینها امروز تقریبا اون اتفاق بیداری که باید براش خیلی کار فرهنگی میشد، خیلی کار رسانه‌ای میشد در مجامع بین الملل، باید بارها برای سخنرانی میشد، ولی از اینجا که خداوند فرموده و مکر و مکر الله و الله خیر و ماکرین، این یک هیل و مکری که اینها داشتن خودشون به زبان آوردن و اعلام کردن که ما دنبال این سناریو هستیم و این اتفاق سبب شده که امروز خیلی از ارزم بزرگتون دولت ها و کشورهای اسلامی اعلام موضع اعتراضی نسبت به رژیم صهیونیستی بگیرن. بله. و میشه گفتش که تقریبا آماده شده برای اینکه انشاءالله در اجلاسی که در آبان ما به نظرم در ماهای آینده به نظرم در ظاهران آبان هستش در سازمان ملل خواهد بودش، یک بیانیه توسط دولت ها و کشورهای اسلامی بر علیه این زیاده خواهی های رژیم صهیونیستی صادر بشه. همین اتفاقی که پریروز در اجلاس شانگهای صورت گرفتش و رژیم صهیونیستی را حالا تا حدودی محکوم کردن نسبت به تجاوز و اقداماتی که بر علیه جمهوری اسلامی و بعضی از کشورهای دیگه انجام داده. این من اعتقاد دارم امروز باعثی از این فرصتی که به دست اومده دولت‌های کشورهای اسلامی، پارلمان‌های کشورهای اسلامی استفاده بکنن و با قطع رابطه سیاسی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی در حوزه‌های مختلف دنبال این باشن که این رژیم صهیونیستی رو محدود بکنن. چرا که می‌بینید امروز اگر همین کشورهای اسلامی ارتباط اقتصادی سیاسی خودشون رو با رژیم صهیونیستی قطع بکنن، مطمئناً اونا با مشکل جدی مواجه خواهند شد. اگر همین کشورهایی که متاسفانه شو بازی میکنن، بعضی از این کشورهای همسایه ما متاسفانه و صحبت از برخورد با رژیم صهیونیستی میکنن، ولی از این طرف میگن توافق نظامی و توافق اقتصادی با حالا چه در آسیای در مناطق قفقاز یا در مناطق کشورهای غرب و شرق ما در این چه اتفاقاتی میفته، اینا باید متوجه این باشن که امروز بزرگترین جرثومه فتنه‌گری در منطقه رژیم صهیونیستی هستش و رژیم صهیونیستی استراتژیش این هستش که این منطقه منطقه‌ای هستش متعلق به اون هستش و برای تصرف این منطقه دنبال زدن سر مار هستش و سر مار از نظر رژیم صهیونیستی جمهوری اسلامی ایران هستش و اون میدونه که اگر بتونه ایران با سر جای خودش بنشونه تصرف کشورهای دیگه براش خیلی راحت و آسان هستش و لذا توقع این هستش که این کشورهای همسایه ما در این اتفاقاتی که صورت میگیره اینا ساکت ننشینن، چون که ساکت نشستن اونا مطمئنن فردا آتش فتنه رژیم صهیونیستی در ایوانگیر اونها.
نه به تحقیق همین گونه است، فارغ از این مسئله تذکار و زنهاری که شما دارید میدید، خود رسانه های مستقل و آزاد، نه البته رسانه های وابسته و خودفروخته، هم این روایت شما رو توی چند وقت اخیر با